کتاب تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران نوشته پروفسور بوندروفسکی. بخش 1، سرآغاز نفوذ آمریکا در ایران. از همان آغاز قرن 19، بازرگانان آمریکایی از بازرگانی خود با چین میلیون ها دلار سود به دست می آوردند. آنان از چین به طور عمده چای صادر می کردند و در ازای آن تریاک بدان جا می بردند. انگلیسی ها با تریاک هندی میلیون ها چینی را به این سم مهلک معتاد ساخته بودند و آمریکایی ها با تریاک ارزانتر محصول ترکیه و ایران این تبهکاری را تکمیل می کردند. این تریاک را آنها از ازمیر و سپس از بنادر خلیج فارس به بهای هر جعبه 15 دلار می خریدند، ولی در چین به 1000 دلار می فروختند. تلاش برای تهیه بیوقفه صدها هزار جعبه تریاک ترکیه و ایران و رساندن آن از طریق اقیانوس اطلس و اقیانوس هند به بنادر چین از جمله عواملی است که در تعیین چگونگی سیاست دوران 30 ساله اول قرن 19 آمریکا در منطقه مدیترانه و خاور نزدیک نقش درجه اول داشته است. آمریکاییان به خاطر همین امر در آن زمان به جنگ با الجزیره و تونس و مراکش برخاستند تا عبور بیمانع کشتی‌های حامل تریاک خود را از تنگه جبل الطارق تأمین کنند. آنها برای همین منظور نیز در آن زمان چیزی شبیه به ناوگان ششم امروزی خود به نام اسکادرون دریای مدیترانه ایجاد کردند و برای تهیه پایگاه‌های دریایی در سیسیل و منطقه سالونیک به تلاش برخاستند. به همین علت دستگاه دیپلماسی آمریکا با استفاده وسیع از ناوگان جنگی خود توانست در سال 1830 قرارداد بازرگانی و سیاسی اسارتباری به ترکیه و در سال 1833 نظیر همین قرارداد را به سلطان مسقط تحمیل کند. آمریکایی‌ها به کمک این قراردادها صادرات تریاک ایران از طریق بنادر ترکیه در مدیترانه و دریای سیاه و از طریق بنادر مسقط در خلیج فارس را زیر کنترل خود قرار دادند و بدین سان کار نفوذ مستقیم به ایران را آغاز کردند. چون این امر با مخالفت شدید رقبای انگلیسی روبرو شد، در واشنگتن تصمیم گرفتند مبارزه خود را برای نفوذ در ایران موقتاً به کمک مدارس دینی مسیحی و وسایل دیگر انجام دهند. مورخان ایرانی خاطر نشان ساختند که در آغاز سالهای 30 قرن 19 مبلغان دینی مسیحی فرمانی از محمد رضا شاه قاجار گرفتند که به موجب آن اجازه داشتند در شهر ارومیه مدرسه آمریکایی دایر کنند. مبلغان مسیحی آمریکایی برای این کار مبالغ هنگفتی دریافت می‌کردند. آنها به بهانه فعالیت مذهبی و تشکیل مدرسه و خدمات پزشکی به سود آمریکا در میان مردم تبلیغات می کردند و اطلاعات گوناگونی به دست می آوردند که در ماهیت امر جاسوسی بود. چنین بود سرآغاز تعرض فرهنگی آمریکاییان در ایران. فعالیت مبلغان دینی مسیحی شرایط لازم را برای نفوذ سیاسی آمریکا در ایران فراهم ساخت. روز 13 دسامبر سال 1856 قراردادی درباره دوستی و بازرگانی میان آمریکا و ایران به امضا رسید که امتیازهای فراوانی برای بازرگانان و کارفرمایان آمریکایی در بر داشت. ولی به علت مخالفت‌های جدی دستگاه دیپلماسی انگلیس، ایالات متحده آمریکا سالها بعد، یعنی فقط در فوریه سال 1882 که برابر هستش با سال 1271، توانست سفارتخانه خود را در تهران دایر کند. نخستین سفیر آمریکا در ایران بنجامین بود که بلافاصله پس از ورود به شرکت فعال در مبارزات سیاسی داخل ایران پرداخت و با سران عشایر کرد تماس برقرار کرد. بنجامین که در تهران از رفتار بی‌شائبه آمریکا با ایرانیان دم می‌زد، خود رفتاری بسیار پرتکبر و سراپا تحقیر نسبت به ایرانیان و فرهنگ باستانی آنان داشت، به طوری که اسناد بایگانی گواهی می‌دهند بنجامین در یکی از نخستین گزارش‌های خود به وزارت خارجه آمریکا ایرانیان را مردمی خودفروش و سراپا متعصب نامیده بود. جانشین او وینستون با تب و تاب تمام کوشید تا از ناصرالدین شاه اجازه بگیرد که امتیاز احداث راه آهنی از تهران تا بوشهر که کنسولگری آمریکا در سال 1884 آنجا گشایش یافته بود به سرمایه‌داران آمریکایی واگذار شود. اما رقبای انگلیسی فاش کردند که وینستون برای تحصیل این امتیاز به عده‌ای از مقامات ایرانی رشوه داده است. در نتیجه این رسوایی وینستون مجبور شد کشور را ترک کند. پرات سفیر بعدی آمریکا به نوبه خود کوشید تا نخستین امتیاز استخراج نفت بخش جنوب غربی ایران را از شاه کسب کند. او ناصرالدین شاه را متقاعد ساخت تا یک پیام سری خطاب به رئیس جمهوری آمریکا را که متن آن توسط خود سفیر تهیه شده بود امضا کند. این پیام علاوه بر تقاضای کمک به سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران، حاوی دعوت کمک به نجات ایران از چنگ انگلیس و روسیه نیز بود. از آغاز قرن بیستم، هنگامی که تئودور روزولت ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت، تلاش آمریکا برای گسترش دامنه نفوذ خود در ایران بیش از پیش شدت گرفت. مبلغان دینی مسیحی و دیپلمات‌ها، بازرگانان و سرمایه‌داران، مهندسان و نفتخواران آمریکایی فعالیت خود را تشدید کردند. بخش دو، نخستین تلاش آمریکا برای اسیر کردن ایران. مورگان شوستر. از اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 انحصارهای آمریکایی نفوذ خود را در خاور نزدیک و میانه شدت دادند. انحصارگران آمریکایی در جریان انقلابهای ترکیه و ایران که لبه تیز آنها علیه زمامداران وابسته به دولتهای استعمارگر اروپایی بود، سعی کردند تا در پرده شعار لزوم تحکیم استقلال این کشورها از این انقلابها برای اعمال نفوذ در اقتصاد و سیاست آنان استفاده کنند. در سال 1910 در یاسالار، کلبی چستر با شرکت فعال وزارت خارجه آمریکا موفق شد امتیاز انحصاری راه آهن و معادن بخش بزرگی از سرزمین ترکیه را از دولت آن کشور کسب کند. در همان سال دستگاه دیپلماسی آمریکا دولت ایران را واداشت تا هیئتی از مستشاران مالی آمریکایی را به ایران دعوت کند. ضمناً به دستور نافت رئیس جمهور آمریکا، مورگان شوستر به ریاست این گروه منصوب شد. شخص اخیر پس از ورود به ایران خزانه‌دار کل کشور اعلام شد و حق نظارت بر تمام عملیات مالی و پولی دولت و از آن جمله حق جمع‌آوری مالیات ها و تفتیش مالی و حسابداری به او واگذار گردید. از آن پس هیچ یک از وزارتخانه های ایران بدون امضای خزانه‌دار کل حق اقدام به هیچ گونه عملیات مالی را نداشت. دیپلمات های خارجی همه بر آن بودند که شوستر دارد از اختیاراتی به مراتب بیش از وزیر دارایی و حتی بیش از مجموعه هیئت وزیران ایران برخوردار می شود. روز 12 ژوئن سال 1911 شوستر قانونی درباره تجدید سازمان دستگاه مالی ایران از مجلس گذراند و با کمک جدی راسل سفیر آمریکا در تهران به برکناری کارمندان ایرانی و تعویض آنان با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پرداخت و گمرک کشور را زیر کنترل خود قرار داد. در همان سال 1911 شوستر با دریافت یک وام 5 میلیون لیره‌ای که در آن زمان مبلغ هنگفتی بود با محافل مالی انگلیسی و آمریکایی به مذاکره پرداخت. برای تضمین پرداخت این وام اقتصاد سراسر کشور میبایست طی 40 سال تمام زیر کنترل بانکداران غرب باشد. مجله آمریکایی ریویواف رویوز که در آن زمان بسیار متنفذ بود ضمن تفسیر فعالیت شوستر نوشت اداره امور ایران از نیویورک انجام خواهد گرفت. کمی بعد امپریالیست‌های آمریکا به این نظر رسیدند که کنترل مالی ایران برای تأمین سیطره کامل کشور کافی نیست. بدین جهت در پاییز سال 1911 شوستر با پشتیبانی کامل راسل سفیر آمریکا خواستار شد که در ایران نوع جدیدی از نیروهای مسلح به نام ژاندارمری مالی تشکیل شود و زیر فرمان شخص خود او باشد. این نیرو اسمن برای جمع‌آوری مالیات بود ولی در واقعیت امر نقش تکیه‌گاه نظامی شوستر و امپریالیست‌های آمریکایی را در کشور بازی می‌کرد. شوستر و راسل پس از ایجاد نخستین واحدهای ژاندارم مالی که شمار آنها به 2000 نفر می‌رسید از دولت ایران خواستند تا این تعداد را به 15000 نفر برساند. همزمان با آن آمریکایی‌ها انحلال لشکر قزاق را که تنها واحد ارتش منظم ایران بود خواستار شدند. اگر این نقشه‌ها عملی می‌شد ایران در آن واحد زیر کنترل مالی و کنترل نظامی آمریکا قرار می گرفت. شوستر همان گونه که خود در کتابش تحت عنوان اختناق ایران اعتراف می کند به تدریج اداره تمام رشته های امور کشور را به دست گرفت بی آنکه دولت ایران را به حساب بیاورد. او بدون آنکه کوچکترین اطلاعی از مقاصد خود به وزیران ایران بدهد برای دریافت وام و امتیاز احداث راه آهن و خرید اسلحه با نمایندگان دول خارجی به مذاکره می پرداخت. شوستر برخلاف قوانین ایران دادگاه ویژه‌ای زیر نظر آمریکایی‌ها برای رسیدگی به کارهای آن کارمندان ایرانی که از فرمانها و دستورهای او سرپیچی می کردند تشکیل داد و زندان خصوصی در تهران برای آنان ایجاد کرد. او سالیان درازی پیش از آن که سازمانی به نام ساواک در ایران پدید آید در این زمینه مبتکر شد و پلیس مخفی خاص خود را برای جاسوسی در وزارتخانه ها و ادارات ایران تشکیل داد. افرادی که شوستر آنها را برای جاسوسی می خرید هنگام گفتگوی وزیران ایران به استراق سم می پرداختند
و هر سندی را که لازم داشتند می دزدیدند. شوستر در کتاب خود دعوی می کند که همه این اعمال را برای خیر و صلاح ایران انجام می داده است. ولی واقعیات گواه برانند که در سپتامبر سال 1911 مالیات کشتارگاه ها و مالیات گوشت و دخانیات و غیره به میزان زیادی افزایش یافت. وضع اقتصادی کشور شدیداً رو به خرابی رفت. در یک سلسله از شهرها قحطی شد و بدهی مالی ایران به بانک های خارجی به مراتب بیش از پیش شد. در نتیجه این عوامل، توده های مردم شهرهای تهران، تبریز و مشهد تظاهراتی برپا کردند که نه تنها مقامات ایرانی بلکه شوستر و دستیاران او را نیز مستقیما مورد حمله قرار می دادند. روزنامه های کشور به درج مقالاتی در افشای شوستر پرداختند. انتشار این خبر که شوستر خزانه ایران را خالی کرده و بیش از 40,000 تومان به بانک شاهنشاهی قرض داده شده است، خشم و برآشفتگی شدیدی در کشور برانگیخت و سوء قصد هایی را به جان اعضای میسیون موجب گردید. در ژانویه سال 1912 دولت ایران با توجه به وضع سیاسی داخل کشور و بازتاب بین‌المللی فعالیت میسیون آمریکایی تصمیم گرفت مورگان شوستر را از مقام خود برکنار سازد. میسیون مالی آمریکایی منحل شد و بدینسان نخستین تلاش آمریکایی‌ها برای اسیر کردن ایران به ناکامی انجامید. یکی از دانشمندان فرانسوی به نام دمورلی که سالیان دراز مشاور حقوقی دولت ایران بود، کتابی تحت عنوان مسئله ایران و جنگ نوشت که بخش بزرگی از آن به فعالیت شوستر اختصاص داشت. لنین پس از آشنایی با این کتاب سطور زیرین را از آن استنساخ کرد. کنترل مالی کشور که می‌خواهند بدان تحقق بخشند، فرمول جدیدی است برای استتار رژیم تحت الحمایگی که اکنون بسیار مد شده است. لنین با اشاره به دقیق بودن این اظهار نظر در حاشیه کتاب نوشت: عالی گفته است. 10 سال پس از شکست میسیون شوستر، امپریالیسم آمریکا برای تحکیم مواضع خود در ایران به تلاش تازه‌ای دست زد. بخش سوم. میسیون اول میلسپو یا تلاش دوم آمریکا برای اسیر کردن ایران. بلافاصله پس از پایان نخستین جنگ جهانی، انحصارات نفتی آمریکا به طور فعال به شرکت در مبارزه برای دستیابی به ثروت‌های نفتی کشورهای خاور نزدیک و میانه پرداختند. فعالیت آنها در سال 1921 که هاردینگ دست نشانده این انحصارات رئیس جمهوری آمریکا شد، جنبه بسیار گستاخانه پیدا کرد. در طول سال 1921 در واشنگتن و تهران مذاکرات پرتب و تابی انجام می گرفت تا دولت ایران امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت را در استانهای پنجگانه شمال ایران به کمپانی نفت آمریکایی استاندارد اویل واگذار کند. در این مذاکرات مورگان شوستر، دیکتاتور مالی پیشین ایران، و آرتور میلسپو، رایزن مالی وزارت خارجه آمریکا شرکت فعال داشتند. در نوامبر سال 1921 مجلس ایران زیر فشار دیپلمات‌ها و عمال آمریکایی این امتیاز را تصویب کرد. همان گونه که انتظار می‌رفت، دستگاه دیپلماسی انگلیس زیر فشار شرکت نفت انگلیس و ایران بلافاصله علیه رقیبان جدید به تعرض متقابل پرداخت. مقامات مالی آمریکا برای باز داشتن انگلیسی‌ها از مخالفت، علی‌رغم تعهدات رسمی خود، نیمی از سهام خود را به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار کردند. این عمل چنان موجی از برآشفتگی در کشور به پا کرد که دولت ایران در مارس 1922 مجبور شد امتیاز استاندارد اویل را ملغا کند. محافل واشنگتن متوجه شدند که برای کنترل نفت ایران باید وسیله اثر بخشتری به کار برند. تصمیم گرفته شد که در شرایط جدید از تجربه ناشی از فعالیت مورگان شوستر استفاده به عمل آید. وزارت خارجه آمریکا پس از مشورت با سران شرکت‌های نفتی و با پرزیدنت هاردینگ موافقت دولت ایران را جلب کرد تا آرتور میلسپورا که با کمپانی نفت سینکلر بستگی نزدیک داشت به عنوان مستشار عالی مالی کشور، یعنی به عنوان مقامی که در ایران سابقه نداشت، منصوب کند. قراردادی که میان آمریکا و ایران برای تعیین حقوق و وظایف رهبر جدید دستگاه مالی کشور به امضا رسید، عمدن چنان مبهم و درهم تنظیم شده بود که به میلسپو امکان می‌داد تا هر طور بخواهد در حیات اقتصادی کشور مداخله کند. در نوامبر سال 1922 میلسپو در رأس هیئتی مرکب از 14 کارشناس آمریکایی که اکثر آنها پیش از آن در کشورهای مستعمره و وابسته کار می‌کردند، وارد تهران شد و بلافاصله به تلاش برخاست تا امتیاز جدیدی در مناطق نفت خیز شمال به کمپانی‌های نفتی آمریکا واگذار کند. چون استاندارد اویل به سبب ارتباطات خود با شرکت نفت انگلیس و ایران، یعنی با شرکتی که شنیدن نام آن حس بیزاری و نفرت در مردم ایران برمی‌انگیخت، بدنام شده بود، امتیاز نفت شمال همان گونه که پیش بینی می‌شد به کمپانی آمریکایی سینکلر واگذار شد. میلسپو و دستیارانش همزمان با آن به اقدام پرداختند تا امتیاز ساختمان راه‌های آهن و راه‌های شوسه کشور را به کمپانی بزرگ اورل آمریکایی واگذار کنند. این امتیازها در سال 1924 به آمریکایی‌ها واگذار شد. کمی بعد اداره مخصوص راه آهن ایران به ریاست کلند آمریکایی تأسیس شد. ده‌ها کارشناس راه‌آهن آمریکایی زیر دست او کار می‌کردند. ولی فعالیت میلسپو و دیپلماسی آمریکا به همین جا محدود نشد. در طول سال‌های 1923 تا 1925 عده‌ای از آمریکایی‌ها به مقاماتی چون ریاست اداره درآمدهای داخلی وزارت دارایی، خزانه‌دار کل این وزارتخانه، سرپرست مالی استانهای مهمی از ایران چون فارس، آذربایجان، کرمان، خوزستان و گیلان منصوب شدند. از آنجا که فعالیت روزافزون آمریکایی‌ها برای ایجاد صنایع، معادن و طرح‌ریزی ساختمان راه‌های آهن و شوسه در مناطق دارای اهمیت استراتژیک کشور و نیز پرداخت حقوق‌های کلان صرف وجوه هنگفتی را ایجاب می کرد، میلسپو و دستیارانش به وضع مالیات های تازه پرداختند. طی 5 سال، یعنی بین سالهای 1922 تا 1928، بخش درآمد بودجه ایران دو برابر شد. اما این افزایش برخلاف ادعایی که میلسپو در کتاب خود تحت عنوان هدف‌های آمریکا در ایران سعی به اثبات آن دارد، نتیجه حسن عمل کارشناسان آمریکایی نبود، بلکه از افزایش شدید مالیات های مستقیم و غیر مستقیم ناشی می شد. طی این سالها درآمدهای ناشی از مالیات دخانیات 300% و درآمدهای ناشی از انواع عوارض راه و حمل و نقل 400% و عواید انحصار چای و قند 2 برابر شد و مجموع این عوامل طبعاً بار سنگینی را به دوش زحمتکشان و تجار و کسبه خردپا تحمیل کرد. در سال 1925 که میلسپو مالیات واحد راه و نیز مالیات کبریز را وضع کرد و بیش از پیش وخیم شد. وجوه هنگفتی که در نتیجه تشدید فوق‌العاده استثمار توده‌های مردم ایران دریافت می‌شد، در درجه اول به مصرف هزینه ارتش و پلیس می‌رسید. ارتش و پلیس در سالهایی که اداره امور مالی ایران به دست میلسپو انجام می گرفت 45-50% از کل هزینه بودجه را مصرف می کردند. در همان حال اعتبارات مخصوص بهداشت و آموزش و پرورش کاهش یافته بود. کافیست یادآور شویم که در بودجه تنظیم شده توسط میلسپو در سال 1925 سهم بهداشت فقط 3% از کل هزینه بودجه بود. شگفت‌آور نیست که چرا آن زمان بیماری وبا در کشور بیداد می‌کرد و به گواهی پزشکان ایرانی در سال 1928 33% مردم ایران به تراخم مبتلا بودند که این رقم در استان‌های مرکزی و در جنوب کشور به 50% می رسید. میلسپو با تکرار شیوه های مورگان شوستر در امور سیاسی کشور بی پروا مداخله می کرد. او به وسایل گوناگون می کوشید از لغو رژیم کاپیتالیسم در ایران جلوگیری کند. در سال 1924 که مردم از انحطاط سیاسی و اخلاقی سلسله قاجار خشمگین بودند و نهضت جمهوری خواهی اوج می گرفت، میلسپو شدیداً علیه آن به مخالفت برخاست. او در این زمینه نوشت: استقرار نظام جمهوری عملاً در حکم یک انقلاب جدید خواهد بود و بی نظمی و نابسامانی پدید خواهد آورد. برای مردمی که در امر خودگردانی تجربه ندارند، سلطنت از هر نظام دیگری بهتر است. میلسپو پس از اطلاع از اینکه کارمندان اکثریت وزارتخانه‌های کشور قصد دارند در انتخابات مجلس از نامزدهای ترقی‌خواه مخالف سلسله قاجار و حامیان امپریالیست آن پشتیبانی کنند، دستوری را از تصویب گذرانید که در آن شرکت در انتخابات برای 10,000 کارمند ایرانی منع می شد. نتایج اقتصادی فعالیت میسیون میلسپو برای ایران بسیار اسفناک بود. در طول سالهای 1920-1930 سطح کشت توتون 40% و محصول پنبه 43% کاهش یافت و در یک سلسله از استانها زمینهای قابل کشت بدون زراعت ماند. به علت پیدایش خطر قحطی مجبور شدند خاروبار مورد نیاز مردم را از خارج وارد کنند. مجموع این جریان موجبات ناخرسندی عظیم مردم و تظاهرات گسترده علیه آمریکا را فراهم ساخت. موارد حمله به اعضای میسیون آمریکایی افزایش یافت. در سال 1924 به اصرار اکید میلسپو، یکی از سربازان ایران به نام مرتضی، به اتهام حمله به سرگرد آمریکایی در حضور تمام اعضای سفارتخانه آمریکا در تهران تیرباران شد. تعداد تظاهرات ضد آمریکایی سال به سال بیشتر می‌شد. بی اثری شیوه های مالی و اقتصادی میلسپو، مداخلات بی پروای او در امور داخلی کشور، تلاش های گستاخانه‌ای که به کار می برد تا ایران را زیر کنترل انحصارهای آمریکایی قرار دهد و تشدید ناخرسندی توده های بزرگ مردم و محافل اجتماعی کشور، سرانجام دولت ایران را وادار کرد تا در اوت سال 1927 قرارداد با میلسپو و گروه او را فسخ کند. بدین سان دومین تلاش آمریکا برای اثر کردن ایران عقیم ماند. بخش چهار، تلاش برای تبدیل ایران به کشور تحت الحمایه آمریکا در سالهای دومین جنگ جهانی. اعضای میسیون میلسپو در سال 1927 از ایران طرد شدند و از آن پس نفوذ آمریکا در ایران به میزان زیادی کاهش یافت. ولی این امر به معنای آن نبود که واشنگتن از فکر تحکیم مواضع خود در ایران دست برداشته است. هل، وزیر خارجه آن زمان آمریکا، در خاطرات خود می‌نویسد که در میان همه کشورهای خاورمیانه و نزدیک و آفریقای شمالی، ایران در نقشه‌های وزارت خارجه و کاخ سفید آمریکا جای خاصی داشت. در سال‌های دومین جنگ جهانی، انحصارهای آمریکا بدین نتیجه رسیدند که وقت تلافی ناکامی‌های اواخر دهه دوم و اوایل دهه سوم قرن بیستم رسیده است. از پایان سال 1941 و به ویژه در نیمه اول سال 1942 بسیاری از مقامات دولتی ایران به دست اتباع آمریکا افتاد. در ژوئیه سال 1942 چند ژنرال آمریکایی با مأموریت رسمی برای آموزش‌های علمی نظامی و بررسی مسائل حمل و نقل به تهران آمدند. ولی در واقعیت امر در این دوران تمام نیروهای دیپلماسی آمریکا و محافل مالی و سازمان خدمات استراتژیک آن کشور که سلف سازمان سیا بود در این راه به کار می‌رفت که قوام السلطنه سرسپرده خود را به کرسی نخست وزیری ایران بنشاند. در اوت 1942 محافل حاکمه آمریکا به مقصد خود رسیدند و قوام السلطنه نخست وزیر ایران شد. از آن پس درهای کشور برای ورود انواع مستشاران سیاسی و مالی و نظامی آمریکا چهار تاق شد. در سپتامبر سال 1942 شریدان آمریکایی عملاً رهبر وزارت خاروبار شد. در ماه‌های اکتبر تا نوامبر سال 1942 دو هیئت نظامی آمریکایی، یکی به ریاست شوارتزکوپ پوف که رسماً برای فرماندهی ژاندارمری ایران دعوت شده بود و دیگری به ریاست ژنرال ریدلی که مأمور تجدید سازمان ارتش ایران بود وارد تهران شدند. در پاییز همان سال 1942 سرهنگ تیم رمان آمریکایی به عنوان مستشار کل اداره شهربانی ایران تعیین شد. همان زمان عده‌ای از آمریکایی‌ها به عنوان مستشار در وزارت بهداری و وزارت کشاورزی مشغول به کار شدند و هارولد گرشام به ریاست اداره کل گمرک کشور منصوب شد. ولی همه اینها تازه آغاز کار بود. در واشنگتن به این نتیجه رسیدند که باید شخصی را به تهران بفرستند که فعالیت گروه کثیر مستشاران و رایزنان و مدیران آمریکایی را هماهنگ سازد و کار آنها را در جهت اجرای نقشه آمریکایی واحد هدایت کند. در اوت سال 1942 موافقت قوام السلطنه برای اعزام هیئت سیاسی اقتصادی بزرگی به ایران که میبایست زیر نام هیئت مالی استتار گردد جلب شد. رهبر این هیئت آرتور میلسپو بود. پاییز سال 1942 آرتور میلسپو از انستیتوی بروکینگز به تهران می آید و بلافاصله به عنوان مدیر کل وزارت دارایی ایران منصوب می شود. ناگفته نماند که او به هنگام کار در انستیتوی یاد شده در تهیه نقشه های توسعه طلبی دوران جنگ و پس از جنگ آمریکا در کشورهای آسیایی شرکت فعال داشت. او در کتاب خود تحت عنوان آمریکایی ها در ایران که به سال 1946 توسط انستیتوی بروکینگز به چاپ رسید، جریان تدارک سری مأموریت جدید خود و گفتگوهای محرمانه را که در وزارت خارجه و وزارت جنگ در واشنگتن و وال استریت در نیویورک انجام داده و نیز رهنمودهایی را که از رهبران دولت آمریکا و انحصارات بزرگ آن کشور دریافت داشته است به تفصیل شرح می‌دهد. محتوای اصلی گفتگو و رهنمودها چگونگی برقراری کنترل کامل آمریکا در ایران بود. در واشنگتن دشواری و بغرنجی وظیفه‌ای را که در برابر میلسپو قرار داده شده بود در می‌یافتند و بدین جهت تصمیم گرفته شده بود که فعالیت میلسپو علاوه بر وسایل دیپلماتیک و جاسوسی و بانک‌ها با پشتوانه تانک و توپخانه نیز تقویت گردد. از آخرین روزهای دسامبر سال 1942 ورود نیروهای آمریکایی به ایران آغاز شد. در بهار سال 1943 سپاه اشغالی آمریکا به فرماندهی ژنرال کنولی که نام فرماندهی خلیج فارس بدان داده و آرم آن را شمشیر عربی سرکج همراه با ستاره پنجپر سفیدی بر زمینه یک سپر سبز رنگ با نماد اسلامی معین کرده بودند سراپا تکمیل شد. البته ورود سپاه 30,000 نفری آمریکا در اسناد رسمی با استناد به ضرورت حفظ امنیت ایران توجیه می شد، ولی در همان هنگام محافل اجتماعی خاطر نشان ساختند که از پاییز سال 1941 که ستون پنجم فاشیسم در ایران از میان رفته و حاکمیت ایران طبق قرارداد 29 ژانویه منعقد میان اتحاد شوروی و انگلیس و ایران تضمین شده بود، وجود ارتش اشغالی آمریکا فقط موجبات وخامت اوضاع را در کشور فراهم می‌ساخت، زیرا در سپتامبر 1942 نیروهای شوروی پیشروی نیروهای هیتلری مأمور قفقاز را که علاوه بر تصرف باکو خیال تصرف تهران را نیز داشتند متوقف کرده بودند و علاوه بر آن در نوامبر سال 1942 نابودی ارتش 600,000 نفری فاشیسم آلمان در استالینگراد نیز آغاز شده بود. بدین سان در آن هنگام امنیت ایران به وسیله نیروهای مسلح شوروی تأمین شده بود. در پاییز سال 1942 وضع سیاسی در کشور تا حدودی تثبیت شده بود. روز اول فوریه سال 1943 آرتور میلسپو به مقام مستشار عالی امور مالی ایران که در قانون اساسی کشور پیشبینی نشده بود منصوب گردید. با آنکه طبق شرایط قرارداد او میبایست فعالیت خود را فقط در چارچوب مسائلی که در صلاحیت وزارت دارایی بود محدود سازد، مستشاران آمریکایی که در وزارتخانه‌ها و دوایر دیگر کشور عهده‌دار مقامات بلند پایه بودند، بلافاصله پس از انتصاب او رسم را بر این قرار دادند که گزارش کار وزارتخانه های خود را به او تسلیم کنند. بدین سان کار تحقق نقشه انحصارهای آمریکایی برای برقراری کنترل فعالیت مهمترین دوایر کشور به کمک میسیون میلسو آغاز شد. تجدید سازمان دستگاه دولت در ژانویه سال 1943 و گماشتن افراد وابسته به آمریکا در این دستگاه کار میلسو را برای انجام وظیفه بسیار دشوارش آسان کرد. علاوه بر آن، وزارتخانه کار و اقتصاد که قبلا تشکیل شده بود و می توانست مانعی در راه اجرای نقشه های میلسو در زمینه کنترل اقتصاد سراسر کشور باشد، منحل شد. با آنکه بانک های ایران طبق شرایط قرارداد در هیئت کنترل میلسو قرار نداشتند، کلوس آمریکایی خزانه دار کل از پرداخت هر یک از چک های وزارتخانه ها و ادارات ایران که به خزانه داری حواله می شد ولی از نظر میلسو نگذشته بود خودداری می کرد. بدین سان عملکرد تمام بخش هزینه بودجه دولت ایران از همان آغاز زیر نظر و کنترل رهبری موسیون آمریکایی قرار گرفت. میلسو و سفارت آمریکا یک ماه و نیم پس از آغاز کار قانونی برای دریافت یک اعتبار 25 میلیون ریالی از مجلس گذراندند تا از محل آن اسلحه و تجهیزات نظامی برای ارتش و ژاندارمری ایران از ایالات متحده خریداری شود. همزمان با آن تصمیم گرفته شد که تسلیحات ارتش و ژاندارمری ایران با اسلحه معمول در ارتش آمریکا تامین شود. برای تامین پایه مالی این اقدام بسیار گران قیمت، میلسو مسئله دریافت وام از ایالات متحده را در برابر دولت ایران مطرح کرد. میسیون میلسو به موازات این اقدام تصمیم گرفت تمام تلاش ممکن را به کار برد تا امور خاروبار را که برای ایران اهمیت حیاتی داشت زیر کنترل خود قرار دهد. شدیدان مستشار آمریکایی در وزارت خاروبار به دستور میلسو بهای نان را 50% بالا برد و سیستم جدید جیره‌بندی خاروبار را مأمور کرد و علاوه بر آن مقرر کرد که تمام ذخیره آرد به جای تحویل به نانوایی های سنتی کشور به کارخانه نانپزی وابسته به سیلوی تهران که زیر کنترل خودش بود تحویل گردد. این کارخانه به جای پختن نان سنتی سنگک و تافتون به پختن نان آمریکایی معروف به نان سیلو پرداخت. میلسو در کتاب آمریکایی ها در ایران اعتراف می کند که نان سیلو بسیار نامرغوب و خمیر با رویهی به سختی سمنت بود. این نان مخلوطی بود از آرد جو و کاه و سنگ و شن. میلسو در همان حال که چنین نانی را به خورد مردم می داد، نرخ جدید دولتی گندم و جو را نیز به میزان زیادی بالا برد و بدین سان پشتیبانی ملاکان را که آن زمان اکثریت نمایندگان مجلس را تشکیل می دادند به سوی خود جلب کرد. با این عمل او توانست مسئله واگذاری اختیارات فوق‌العاده به میسیون خیش را در مجلس مطرح سازد تا همان گونه که خود در کتابش اعتراف می کند در زمینه کشاورزی و صنایع و بازرگانی قدرت دیکتاتورگونه به دست آورد. لایحه قانونی واگذاری اختیارات فوق‌العاده به میلسو در اوائل آوریل سال 1943 موجب ناآرامی در تهران شد. الایار صالح وزیر دارایی وقت به نشان اعتراض استعفا داد. بسیاری از روزنامه‌های تهران هر روز مقالاتی در اعتراض به نقشه‌های آمریکا در زمینه برقراری تسلط بر اقتصاد کشور انتشار می دادند. روز 19 آوریل که بحث پیرامون قانون اختیارات میلسپو در مجلس آغاز شد، بازار و مغازه ها و دکان های تهران تعطیل کردند. اتاق بازرگانی تهران رسماً قطعنامه‌ای به عنوان اعتراض صادر کرد. توده های مردم در خیابان ها به تظاهرات می پرداختند و مراتب خشم و برآشفتگی خود را علیه نقشه های خطرناک آمریکا ابراز می داشتند. سالنامه سال 1323 پارس در رابطه با این حوادث نوشته بود که آن روزها خطر بلوای بزرگ پدید آمده بود. به درخواست میلسپو، مقامات حکومت نظامی یک سلسله از روزنامه های ایران را توقیف و محل کار هیئت های تحریریه آنها را مهر و موم کردند. در این اوضاع و احوال مجلس کار تصویب واگذاری اختیارات فوق‌العاده را علی‌رغم ابراز خشم سفارت آمریکا متوقف ساخت و دیپلماسی آمریکا تصمیم گرفت پشتیبانی انگلیس را از خود تأمین کند. بدین منظور یک کارشناس انگلیسی در میسیون میلسپو به کار گرفته شد. در عوض سفارت انگلیس هم به پشتیبانی فعال از طرح قانون اختیارات فوق‌العاده پرداخت. روز چهارم ماه می سال 1943 برابر با 13 اردیبهشت 1323 مجلس ایران بی‌اعتنا به برآشفتگی عظیم محافل اجتماعی کشور قانون یاد شده را که برای اقتصاد کشور پیامدهای شوم داشت تصویب کرد. میلسپو بلافاصله از اختیارات فوق‌العاده خود در دو جانب به استفاده پرداخت. او قرارداد بازرگانی ایران و آمریکا را که 8 آوریل 1943 در واشنگتن امضا شده بود از تصویب مجلس ایران گذرانید. این قرارداد که ایران را از درآمدهای گمرکی محروم می‌ساخت و بازار کشور را به روی کالاهای آمریکایی می‌گشود، به قدری به زیان ایران بود که دولت ایران آن را از محافل اجتماعی کشور کاملاً پنهان نگاه می‌داشت. جانب دوم فعالیت میلسپو خصلت اداری و سیاسی داشت. او برای به اصطلاح تثبیت قیمت‌ها اداره‌ای تأسیس کرد با سازمانی عریض که بیش از 800 کارمند داشت و آمریکایی‌ها مقامات عالی آن را اشغال می‌کردند و در کار تمام وزارتخانه‌ها و ادارات کشور دخالت می‌کردند. در تابستان سال 1943 پیامدهای شوم سیاست وزارت خاروبار که شریدان مستشاران آمریکایی رهبری آن را به دست داشتند آشکار شد. کاشف عمل آمد که از 750 میلیون ریال پولی که این وزارتخانه برای خرید خاروبار مصرف کرده است در سالهای 1942 تا 1943 مبلغ 580 میلیون ریال ضرر به حساب صندوق دولت به ثبت رسیده است. در این هنگام حالت قحطی در کشور پدید آمد. با آنکه محصول سال 1943 ایران خوب بود، فعالیت مستشاران آمریکایی در وزارت خاروبار و اداره جدید تثبیت قیمت‌ها موجب شد که کار خرید غله برای سال 1943 عقیم ماند. در آن سال فقط 30% غله پیش بینی شده جمع‌آوری شد. عده‌ای از مقامات ایرانی، مثلا استاندارهای آذربایجان و خراسان، با امتناع اکید از اجرای دستورهای میلسپو و اداره تثبیت قیمت‌ها و اداره غله و نان که آمریکایی‌ها تازه آن را تشکیل داده بودند، توانستند اهالی استانهای خود را از قحطی نجات دهند. شهرداری تهران که به وعده‌های آمریکایی‌ها درباره تأمین نان اهالی اعتماد نداشت، خود به تأسیس نانوایی‌ها و دکان‌های لواشپزی پرداخت و محصول آنها را جایگزین نان نامرغوب سیلوی آمریکایی ساخت. در این میان میلسپو به تجدید سازمان دستگاه اداری کشور پرداخت. ده‌ها مستشار جدید آمریکایی به ایران دعوت شدند و ادارات تازه‌ای به رهبری آنها تأسیس کردید که از آن جمله بود اداره راه و حمل و نقل. بودجه ژاندارمری ایران که زیر کنترل شوارتزکوپوف آمریکایی بود 9 برابر و بودجه ارتش که زیر کنترل آمریکایی ها بود 2 برابر شد. میلسپو برای تأمین هزینه مجموعه این اقدامات با شرکت نفت انگلیس و ایران معامله ای انجام داد که برای اقتصاد کشور بسیار زیانمند بود. او بهره مالکانه ای را که شرکت نفت انگلیس و ایران می پرداخت و مبلغ آن 400 میلیون ریال بود، یک سال جلوتر دریافت کرد و تمام این پول را برای اجرای نقشه‌های آمریکا به مصرف رساند و در مقابل به هیئت مدیره شرکت اجازه داده شد که بنزینی را که متعلق به خود مردم ایران بود به قیمت مضاعف به مردم ایران بفروشد. وقتی برخی از نمایندگان مجلس و محافل اجتماعی کشور از این شیوه رفتار مستشاران آمریکایی و از نتایج فعالیت آنها ابراز برآشفتگی کردند، میلسپو با وقاحت تمام اعلام کرد که علت عمده عدم موفقیت‌ها کافی نبودن تعداد اعضای میسیون آمریکایی و نیز کمبود اختیارات فوق‌العاده اوست. او دعوی داشت که اگر این توقعات برآورده نشود، کشور با خطر انقلاب روبرو خواهد شد. میلسپو می گفت میسیون تحت رهبریش فقط به کار تحکیم مبانی اقتصاد کشور مشغول است و قصد دخالت در امور داخلی کشور را ندارد. ولی خودش در کتاب آمریکایی ها در ایران که در سال 1946 با عنوان کلینیک یا درمانگاه انترناسیونالیسم جدید انتشار یافت نوشت: استقلال و حاکمیت ایران در بهترین حالت چیزی جز یک امید یا وعده نیست. این هدف ها تحقق پذیر نیست و نمی تواند تحقق پذیر باشد. ایران کشوری است که اتفاقا در امور داخلیش باید دخالت شود. ارقام زیر نشانگر نتایج این مداخله است. در نخستین سال فعال مایشائی آمریکایی ها میزان بدهی دولت به بانک ملی به 3880 میلیون ریال رسید. کسر بودجه ایران در سال 1943 بیش از 1.5 میلیارد ریال شد. در نتیجه رهبری آمریکایی‌ها در دستگاه مالی کشور نابسامانی بی سابقه‌ای پدید آمد. یکی از روزنامه‌های کشور در 13 مارس 1944 به درستی نوشته بود که مستشاران آمریکایی کارها را چنان پریشان کردند که حالا ماهرترین کارشناسان مالی نیز نمیتوانند آن را درمان کنند. طی 2 سال فعال مایشائی آمریکایی ها به رهبری میلسپو در ایران شاخص قیمت ها از 339 به 1108 با احتساب 100 در سال 1936 رسید. مردم بسیاری از شهرها و شهرستانها در سال 1944 از پارچه و قند و دیگر کالاهای مورد نیاز درجه اول محروم بودند و رشوه‌خواری و فساد و احتکار خاروبار و کالاهای ضروری در کشور بیداد می‌کرد. در این سیاه‌کاری‌ها آمریکایی‌ها نقش فعال داشتند. روزنامه اقدام در 16 آوریل 1944 خبر داد که رئیس اداره تثبیت قیمت‌ها و رئیس اداره توزیع کالا میلیون‌ها ریال رشوه گرفتند. مداخله میلسپو در امور سیاسی ایران و تلاش او برای سوق دادن سیاست خارجی کشور به مجرای تبعیت از آمریکا و همزمان با آن پریشانی اقتصادی ناشی از دوز و کلک های مستشاران آمریکایی قاطبه مردم ایران را چنان به خشم آورد که مجلس ایران در 8 ژانویه سال 1945 مجبور شد قانون سلب اختیارات فوق‌العاده میلپور را تصویب کند. از پی آن کابینه بیات نخست وزیر وقت ایران تصمیم گرفت میلسپو را به کلی از کار برکنار کند. در فوریه سال 1945 میلسپو مجبور به ترک ایران شد. بدین سان مأموریت دومین میسیون میلسپو با رسوایی به پایان رسید. بخش 5، نخستین سالهای پس از جنگ. بلافاصله پس از پایان دومین جنگ جهانی، محافل حاکمه آمریکا به تحریزی سیاست دراز مدت خود در قبال ایران پرداختند. هدف این سیاست عبارت بود از اولاً تضعیف جنبش‌های دموکراتیک و ضد امپریالیستی ایران. این جنبش در تمام کشورهای آسیا و آفریقا پس از دومین جنگ جهانی قوت گرفته بود. هدف دیگر واشنگتن که کمتر از هدف اول اهمیت نداشت، تخریب دوستی سنتی ایران و شوروی بود. علاوه بر آن، انحصارات آمریکایی با تمام قوا می‌کوشیدند رقیبان انگلیسی خود را از صحنه بیرون کنند و ذخایر سرشار نفت ایران را زیر کنترل خود قرار دهند. برای حصول این مقصود بیش از هر کار می‌بایست کسانی در ایران بر مسند قدرت بنشینند که با آمریکا روابط نزدیک داشته باشند. این به هیچ وجه تصادفی نبود که در ژانویه سال 1946 بار دیگر قوام السلطنه، یعنی شخصی به نخست وزیری ایران منصوب شد که هنگام وزارت خود در سال 1911 زمینه را برای دعوت میسیون مالی مورگان شوستر به ایران فراهم کرده بود و در سال 1922 پس از رسیدن به مقام نخست وزیری آرتور میلسپو را به عنوان مستشار عالی مالی به ایران دعوت کرده و عملاً تمام اقتصاد کشور را زیر کنترل او قرار داده بود. در دوران زمانداری قوام السلطنه چند بار در کشور بحران شدیدی پدید آمد که نتیجه سیاست ضد مردمی او بود. دین آچسن، معاون وزیر خارجه آمریکا در سالهای اول پس از جنگ و وزیر خارجه آن کشور از سال 1949 به بعد، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان پرتمطراق حضور در آفرینش، ضمن اشاره به این دوران از تاریخ ایران، شرحی را به تاریخ تدوین و اجرای سیاست آمریکا در زمینه مسئله ایران تخصیص داده و در فصل 22 آن از دیدارهای مکرر خود در تابستان و پاییز سال 1946 با حسین اعلا، سفیر آن زمان ایران در آمریکا، سخن گفته است. از این سخنان معلوم می شود که آچسن به نمایندگی از طرف ترومن، رئیس جمهوری آمریکا، از دولت ایران طلب می کرد که ارتش و ژاندارمری ایران را برای سرکوب نیروهای دموکراتیک آذربایجان هر چه زودتر به آن استان اعزام دارد. دستگاه دیپلماسی آمریکا گستاخانه اظهار امیدواری می کرد که این مفسد جویی به تیرگی مناسبات ایران و شوروی بیانجامد و جنبش دموکراتیک ایران را در هم کوبد و راه را برای ورود سرمایه آمریکایی به ایران هموار سازد. در دسامبر 1946 به دستور واشنگتن و به امر نخست وزیر قوام، نیروهای ارتش ایران به سرکوب وحشیانه شرکت کنندگان در جنبش دموکراتیک آذربایجان پرداختند. آنها را گروه گروه دستگیر می‌کردند، تیرباران می‌کردند و یا در میدان‌ها به دار می‌آویختند. والاس، یکی از نزدیکان روزولت و از رجال دولتی برجسته آمریکا، با لحنی دردناک گفت: من شرم دارم از اینکه بگویم نیروهای پلیس ایران در عملیات خود علیه مردم ایران زیر فرمان سرتیپ شوارتسکوپوف آمریکایی بودند. به رهبری این شخص و به فرمان آلن، سفیر آمریکا در ایران، بزرگترین حزب اپوزیسیون ایران به غیرقانونی اعلام شده و رهبران اتحادیه‌های کشور به زندان تسلیم گردیده و جمع کثیری اعدام شده اند و هزاران خانواده را به زور و قهر به بازداشتگاه‌ها فرستادند. پس از آنکه بیش از 25,000 تن از مبارزان دموکرات و عناصر میهن پرست ایران بازداشت و شکنجه و بسیاری از آنان اعدام شدند، آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند زمینه القای قرارداد 4 آوریل سال 1946 ایران و شوروی را فراهم سازند. روز 11 سپتامبر سال 1947 آلن سفیر آمریکا محافل حاکم ایران را به انجام این اقدام فراخواند و رسماً به آنها اطمینان داد که در این زمینه از پشتیبانی کامل آمریکا برخوردار خواهند بود. همزمان با آن، آمریکایی‌ها در اکتبر سال 1947 قرارداد جدیدی به دولت ایران تحمیل کردند که در آن دعوت گروه بزرگی از مستشاران نظامی آمریکایی به ایران پیشبینی می‌شد. در همان سال یک وام اسارتبار از سوی آمریکا به ایران تحمیل شد. دیپلماسی آمریکا و انحصارات آن کشور به تحقق نقشه کنترل اقتصاد و سیاست ایران پرداختند. این کنترل همان گونه که آرتور میلسپو در کتاب آمریکایی‌ها در ایران تشریح کرده بود، برای مدت 20 تا 30 سال در نظر گرفته شده بود. میلسپو در آن کتاب نوشته بود که ایران از بسیاری جهات همان مرحله‌ای از تکامل را می‌گذراند که انگلیس در قرن‌های 11 تا 12 می‌گذرانید. و سپس افزود که ایران حکم طفل صغیری را دارد که مجبور است زندگی بزرگسالی خود را پیش از موقع آغاز کند. میلسپو ضمن توجیه نقشه تبدیل ایران به تحت الحمایه آمریکا که آلن و آچسن نیز آن را کاملا تایید می‌کردند، سعی داشت ثابت کند که در ایران باید هر گونه صنعتی از میان برود و کشور به یک پایگاه نظامی و به سرزمین تهیه محصولات کشاورزی و مواد خام برای امپریالیسم آمریکا تبدیل شود. برای تحقق همین هدف بود که مستشاران نظامی و ژاندارمری و مالی آمریکایی به ایران اعزام می‌شدند و برای رسیدن به همین مقصود بود که دموکراسی در ایران سرکوب شد، روابط اقتصادی با اتحاد شوروی به هم خورد و مناسبات ایران و اتحاد شوروی به تیرگی گرایید.